الحظ قالوا كلاما لا يسر عن الحجاب.
بسم الله الرحمن الرحیم. حجاب امن‌ترین پناهگاه زن است. کسی که عفت داشته باشد ارزش و منزلتش زیاد خواهد بود. سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان ارجمند رادیو قرآن، همراهان محترم برنامه گوهر عفاف. توفیق حاصل شده تا با این برنامه در خدمتتون باشیم. البته بهترین راهکارها نظریات ارزنده شما خواهد بود برای کیفیت بهتر برنامه گوهر عفاف رادیو قرآن. 220-516-32 و 220-430-17 شماره تلفن های واحد ارتباطات، 30100 شماره پیام کوتاه شبکه رادیویی قرآن، 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما برای تمامی شما هموطنان گرامی و شماره تلفن گویای رادیو قرآن با 10 خط ارتباطی 24 ساعته در اختیارتون هست به شماره 278-601-20. سلام و عرض ادب حضور کارشناس ارجمند برنامه سرکار خانم دکتر حاج عبدالباقی.
سلام، منم خدمت شما و شنوندگان محترم سلام عرض میکنم.
سلامت باشین. خیلی ممنونیم که دعوت رو پذیرفتین در برنامه گوهر عفاف در خدمتتون باشیم. خاطرم هست که در برنامه‌های گذشته درباره آیات 32 و 33 سوره مبارکه نور
بله.
صحبت میکردیم که بهره‌مند میشدیم از بیانات شما، خصوصا در مورد دستور صریح قرآن کریم که میفرماید که کسانی که نمیتونن ازدواج کنن باید عفت بورزن.
بله.
این دستور رو در واقع در مورد بانوانی که چطور میتونن مدیریت تجرد
یا آقایون دیگه فرق نمیکنه.
بله، فرقی نمیکنه.
بله. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. خب بعد از اینکه قرآن کریم در آیه 32 میفرماید که مجردها رو به ازدواج هم در بیارین، اعم از اینکه آزاد باشن یا برده باشن، و مدیریت فقرم میگه که ان یکونوا فقراء یغنهم الله من فضله. این خیلی مسئله است. قرآن به صراحت می‌فرماید اگر فقیر باشند خداوند از فضل خودش اونها رو غنی می‌کنه. اینو شما نگه دارین.
بله.
یک کم دیگه ولی استعفف الذین لا یجدون نکاحا حتی یغنیهم الله من فضله. کسانی که الان امکان ازدواج ندارن تا موقعی که خدا اونها رو غنی کنه استعفاف ببرن و خودشون رو نگه دارن. پس از طرفی اینطوری نیست که من شروع کنم به رفتن برای اقدام برای ازدواج با دست مطلقاً خالی. از کجا فهمیدم اینو؟ از این که میفرماید حتی یغنیهم الله من فضله،
یعنی فضل الهیه واقعا،
تا موقعی که خداوند اونا رو از فضل خودش غنی کنه. ولی اینطور هم نیستش که من ازدواج رو حذف کنم تو ذهنم و بذارم کنار به خاطر اینکه پول ندارم. پس ببینین، از سوی ما باید مقدمات ازدواج رو با یک سری داشتنها، چه داشتن شخصی چه داشتن حامیان.
بله.
مثل اینکه الان دولت میگه که من وام ازدواج میدم، مثل اینکه پدر و مادر میگن که ما حمایت میکنیم خرج عروسی رو مثلا ما میدیم.
بله.
از سوی باید یه چیزی در کار باشه، ولی از سوی دیگه نباید که امید این که ما بعداً ازدواج خواهیم کرد که وقتی زمانی که کاملا دستمون به دهانمون برسه و تا اون موقع نشده ما ازدواج نمی کنیم، اینم غلطه. یعنی اینطوری نباشه که ما از خدا و فضل خدا ناامید باشیم و اینطوری هم نباشه که ما بیگدار به آب بزنیم بدون آمادگی.
همینطوره. یعنی سالها پیش یکی از بانوان میخواستن که ازدواج کنن. بنده عرض کردم خب همسرتون که انتخاب کردین آیا شاغل هستن؟ گفتن انشالله که شاغل میشوند. بنده عرض کردم که آخه نمیشه که همینطوری در واقع کسی بخواد به امید این انشالله گفتن این کار رو انجام بده. و متاسفانه در واقع حاصل زندگیشون یه فرزندی شد که بعدش هم که طلاق گرفتن. ولی عرضم اینه، اینه که شما میفرمایید ما اینطوری نیست که بگیم انشالله اون فرد با تقوا خواهد بود.
بله. ببینین حضرت امیر، ما دیگه از حضرت امیر بالاتر که نداریم.
بله.
وقتی که اومدن برای خواستگاری حضرت زهرا سلام الله علیها، پیامبر فرمودن چی داری؟ فرمودن که من یه شتر آبکش دارم که باهاش کار میکنم.
بله.
یه شمشیر دارم و یه سپر دارم. حضرت فرمودن سپرتو بفروش و حضرت امیر سپر رو فروختن برای خرج خونه و سایل زندگی و مهریه. خب پس اگر در این دنیا کسی قراره بگه انشاءالله، دیگه از حضرت رسول و حضرت زهرا و حضرت امیر صلوات الله علیهم اجمعین که بالاتر نیست که.
بله.
پس معلومه ما باید یه حداقلی داشته باشیم. مثلا یک نفر میگن چی داری؟ میگه من یه شغلی دارم که یه درآمدی که بتونم خرج خودم و یه همسرم رو فراهم کنم و دارم. یا من یه رشته تحصیلی دارم که این رشته تحصیلی وقتی به انتها برسه من به طور اتوماتیکوار استخدام یک مؤسسه در میام و تو این سالها من قصد مثلا همسرمو به خونم ببرم ندارم. من منتظرم ما عقد کنیم، با هم دوران نامزدی رو سپری کنیم، بعد از مثلا 2-3 سال که درس من تموم شد من شغلم تضمینیه، یعنی من استخدام اون مثلا مؤسسه هستم.
یه پشتوانه دارن دیگه.
مثال این اینا همه مثاله.
بله.
باز وقتی که حضرت موسی علیه السلام که یک جوان خوبه وقتی میاد به خونه شعیب وارد میشه، پدر نمیگه که خب حالا که این یک جوان خوبه، خوبیش سرمایشه، دیگه من ازش چیزی نخوام. میگه 8 سال هیچی هم نداره، هیچی نداره، چون فرار کرده.
بله.
یعنی پولی نذاشته توی جیبشو بیاد.
بله.
میگه 8 سال یا 10 سال بعد برای من کار کنی به عنوان مهریه که این دختر رو میخوای باش ازدواج کنی. پس بنابراین ما باید دنبال این که یه زندگی رو در یه حد متعارف، در یه حد اقل بتونیم اداره کنیم باشیم.
و انکحوا الایام منکم و الصالحین من عبادکم و امائکم و الصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم.
توی این فاصله ما باید وقتی که مجرد هستیم مدیریت کنیم مجرد بودنمون رو. چجوری؟ اولا برنامه هر چه شما لازم دیدین بیاین تو بحث من و کمک کنین، شما بفرمایید. اولا برنامه اصلی و دراز مدت من، نه چندان دراز مدت، بگیم میان مدت من ازدواج.
بله.
یعنی من دارم برای اون مسئله برنامه ریزی و کار میکنم، نه اینکه ازدواج رو گذاشتم توی بایگانی یه وقتی برم ازدواج کنم. این اولین موضوع مدیریت.
بله.
بعد پس من باید یک سرمایه‌ای، یک پسندازی، یک شغلی، یک تحصیلی، یه چیزی که بتونه یه خانواده کوچیکه که اول من زندگیمو شروع میکنم و اداره کنه. دیگه چی؟ خب من باید پاک دامن بمونم. اگر من پاک دامن، جدای از مسائل حلال و حرام و گناه و اینا که من در پیشگاه الهی شرمنده میشم اگر پاک دامن نباشم، خب من میخوام وارد یه زندگی بشم، من میخوام با یه خانوم پاک دامن ازدواج کنم.
بله.
و میخوام یه فرزند پاک به وجود بیارم. پس من باید پاک دامن باشم. برای اینکه این پاک دامنی محقق بشه من چیکار کنم؟ خب نیاز به ازدواج که دارم. ازدواجم هم به دلایلی گذاشتم برنامه میان مدتم. الان ندارم که کوتاه مدت ازدواج کنم، پس چیکار کنم؟ یک سری راههایی وجود داره. مثلا من وقتم رو با کارهای خیر، با خدمات، با درس خوندن، با شغل، پر کنم.
بله.
یه جوری وقتم رو پر کنم که خسته به رخت خواب برم. فرصت فکر کردن به این که نیازم، مثل وقتی شده شما سر کار، کار شدیده، میبینی از صبح صبحونه نخوردی، ظهر نهار نخوردی، الان ساعت 3 بعد از ظهر گرسنه نیستی. چرا نیستی؟ چون چنان مشغول کاری اصلا متوجه نشدی. بعد که کار تموم میشه میای بری برای استراحت، یهو میبینی که دلت داره ضعف میره، تازه یادت میفته گرسنه ای.
همینطوره،
درسته؟ پس اگر من وقتم رو با کار پر کنم، با علم، علم آموزی، با فعالیت های اجتماعی، آخر آخر هنر رو میگم. چرا آخر آخر هنر رو میگم؟ در حالی که هنر که خیلی میتونه زمینه های استعداد های منو به کار بگیره و به فعالیت برسونه و منو مشغول کنه.
بله.
اما چون هنر خیلی لطیفه و آدم وقتی لطیف میشه نیازش به ازدواج بیشتر میشه.
همینطوره.
بنابراین خیلی من توصیه‌ام این نیستش که اول ابتداعاً هنر، ابتداعاً علم آموزی، ابتداعاً شغل رو جدی گرفتن، ابتداعاً فعالیت‌های اجتماعی سیاسی، ابتداعاً فعالیت‌های عام المنفعه. خیلی اینا عالی هستن و یه نوع ضمانت میدن. و بعد دوری از رفیقان بد، دوری از کسانی که فضاهایی رو برای آدم باز میکنن، پنجره هایی رو باز میکنن یا عادی میکنن گناهو در ذهن آدم،
از هدف اصلی هم دور میکنن.
دقیقا.
وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ.
اگر من، یعنی منی که الان برنامه ریزی کردم و ازدواجی مقدس برای من، میخوام ازدواج کنم، خوابشو میبینم، دلم میخواد، نیازمه، خدا اینجوری راضیه، من دنبال نسل پاکم، همه اینا هست، نیازمه، اما فعلا دارم برنامه ریزی میکنم، توی این مدت مدیریت تجرد کردم،
همینطوره،
ذهن پاک، ذهنم رو پاک نگه داشتم، سعی کردم خیلی از نماز کمک بگیرم. قرآن میگه ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر، یعنی من یه جوری سیممو به خدا وصل کردم. میگه دلا معاش چنان کن که گر بلغزد پای، فرشته‌ات به دو دست دعا نگه دارد. اگر من مراقبت میکنم و رابطمو با خدا، با معصومین، با قرآن گرم میکنم، اون جایی هم که میخواد لغزش، اشتباه پیش بیاد، دست الهی نمیذاره.
ولی از نماز، از روزه کمک بگیریم دیگه. نه،
روزه،
یعنی مثل ابو علی سینا که در واقع یه مسئله علمی رو وقتی که مشکلی داشته دو رکعت نماز میخونده.
بله.
یعنی همینی که میفرمایید، این که به درگاه خداوند رفتن و اون فرمایش شما، اون سیم ارتباط رو برقرار کردن، چون ما که از خودمون قدرتی نداریم.
بله.
یعنی خودم عرض میکنم که هر کسی اون میزان تقوایی که داره، چه کسی این نیروی تقوا رو بهش داده؟ خود خداوند مهربون.
بله.
یعنی اون ترمز اصلی در مثل رانندگی که میخواییم بکنیم، اگه به یه سرعت گیر برسیم نیش ترمز میکنیم، ولی وقتی به یه پرتگاهی نزدیک میشیم کاملا متوقف میشیم.
بله.
دیگه حق نداریم حتی بر سرعت خودمون بیفزاییم. این تقوا رو خب خداوند مهربون عطا کرده. وقتی عطا کنه دیگه راهه، حق از باطل رو برای ما مشخص میکنه. غیر از این
توصیه خیلی خوبی کردین، بحث روزه.
خواهش میکنم.
اصلا روایت داریم.
بله.
که وقتی که کسی مجرده، خب روزه یه مقداری میخوابونه تمایلات شهوانی آدمو، کاملا سطحشو میاره پایین. خب من میخوام ازدواج کنم و یه آدم قوی باشم تو ازدواج، نه یه آدم ناتوان از نظر جنسی.
بله.
ولی فعلا میخوام انگار میل جنسیمو به یه خواب مصنوعی ببرم. یه مدت با روزه میتونم این کارو خیلی بکنم.
بله.
و بعد که انشاءالله موقعیت ازدواج برام در اولین فرصت فراهم شد، این ازدواج رو انجام بدیم. حالا اون کمک انکاه که ازدواجه میتونه از طریق حکومت، از طریق دولت، از طریق خانواده، از طریق ریش سفیدان جامعه انجام بشه و زودتر این امر محقق بشه
انشاءالله. هر اون چه که خداوند مهربون مقدر کرده باشه همون خواهد شد. و چقدر که عالی، ما بهترین وکیل رو داریم دیگه و میتونیم انشالله با امید خدا سرنوشت خودمون رو با همه تلاش هایی که میکنیم به دست اون بسپاریم.
من فکر میکنم الان وقت ما تموم شده. بحث فضای مجازی و فیلم در ارتباط با مدیریت تجرد شاید یک جلسه مستقل بخواد.
بله، خیلی ممنون خانم دکتر حاج عبدالباقی، بسیار شیوا بیان کردین. اگر اجازه بفرمایین که بریم بخش گزارشی رو بشنویم.
به نظر شما رابطه ازدواج با مسئله عفاف و حجاب چیه؟
من که ازدواج نکردم، اما خب توی اطرافیانم و دوستانم که مشاهده میکنم روابط و قبل ازدواج و بعد ازدواج، خب تفاوت‌های آدم میبینه و متوجه میشه که ازدواج چقدر توی این امر میتونه تاثیرگذار باشه و چه تغییرات مثبتی رو ایفا کنه ازدواج، که من فکر میکنم که خیلی نکته مهمیه.
ازدواج در حقیقت سنتی هستش که خداوند برای انسان قرار داده تا با تعهد به یک شخص و داشتن زندگی با آرامش در کنار او از هوس‌ها و خطرات جامعه محفوظ بمونه.
والا من تأثیر توش نمی‌بینم و فکر نمی‌کنم تأثیر داشته باشه، بس دیگه ذات طرف داره.
یعنی اگر ذاتاً شخصی پاکدامن باشه بعد ازدواجم پاکدامن میمونه و اگر غیر اون باشه بازم تأثیر نداره.
دقیقاً همینجوره. بله،
ازدواج این که در وهله اول باعث ایجاد تقید میشه در فرد، فردی که مزدوج میشه به قول معروف تقید ایجاد میشه و یه سری خط قرمزا و حریمایی رو برای خودش در نظر میگیره که در چارچوب اون خانواده هستی که داره توش زندگی میکنه. و اینکه حدیث هم داریم که کسی که ازدواج کنه نصف دین خودش رو حفظ کرده،
باعث میشه که کارهای اشتباهی انجام ندن و در حیطه خانواده کنترل میشه و انسان از افتادن در دام گناه باز داره.
خیلی ممنونیم از جناب آقای غفارزاده، ما بخش گزارشی در خدمتون هست.
ببینین، ازدواج به نظر من از دو طریق ما رو محجب و با حیاتر و عفیفتر میکنه، چه مرد چه زن. یکی قبل از ازدواجه که من میخوام پاک بمونم که تو ازدواجم موفق باشم.
بله.
و یکی بعد از ازدواجه که چون من الان تعهد به کسی سپردم و نیازهای جنسی، عاطفی، روانیم با یه خانواده خوب کاملا پاسخ داده میشه، دیگه من نیازم به مراقبتم چی میشه؟ کمترم میشه. من یادم یه عزیزی که معلم قرآن بود میگفت که من در سالهای جوانی قبل از تعهد هر وقت که موقعیتی پیش می اومد که نامحرم بود میشد بگیم، بخندیم، بازی کنیم، شوخی کنیم، خودنمایی و جلوه‌گری بکنیم، من با خودم میگفتم که من خودمو پاک نگه میدارم برای همسر آینده تا همسر آیندم هم پاک باشه وقتی که به من روبرو میشه. بعد جالب بود که این آدم مثلا 19 سالگی با یه آقایی ازدواج کرد که اونم 19 سالش بود، اولین مورد خواستگاری بود که اومده بود و ازدواج کرد با این خانوم. یعنی من اینو با چشم خودم دیدم و با گوش خودم شنیدم که این که آدم احساس کنه، میگم مدیریت کنه تجردشو، این که آدم احساس کنه که یه امانته باید سالم به صاحب امانت تحویل داده بشه.
بده.
چه مرد چه زن، اون وقت این باعث میشه پس ازدواج یعنی عشق به ازدواج، دوست داشتن ازدواج خوب باعث میشه که منی که الان مجردم خودمو پاک نگه دارم.
همینطور
که وقتی میخوام وارد زندگی بشم هیچ نقطه سیاهی توی گذشتم و پروندم منو اذیت نکنه توی این ارتباط.
اصلا حسرت گذشته رو نخوره.
بله.
به خاطر اعمال خوبی که انجام داده، همینطور که میفرمایی زمینه و بستر آماده بشه برای زندگی آیندهش.
این جمله شما یه نکته رو به یاد من آورد. اگه وقت باشه، اگر نه که بذاریم برای برنامه.
خواهش میکنم، در خدمتتون هستیم.
ببینین واقعا بعضیا فکر میکنن که لذت‌های گناهی که در تجرد میبرن، حالا با ازدواج اونها چی میشه؟ تعطیل میشه و ازدواج رو یک بند و محدودیت برای خودشون حساب میکنن برای اینکه گناهاشون قرار تعطیل شه. اولا که اگر گناه میکردی، تمام اینها اثر میذاره تو ذهن تو و زندگی خانوادگی هم دچار تزلزل احتمال داره بشه. از طرف دیگه تو باید به ازدواج به عنوان یک راه نجات، یه چیزی که تو رو میتونه از منجلاب بیپروائی بیرون بکشه نگاه کنی. پس بنابراین بازم ازدواج میتونه خیلی خوب باشه، حتی برای کسایی که بی احتیاطی هایی داشتن.
بله.
اما کسانی که میگن نه ما ازدواج نمی کنیم چون که محدود میشیم.
بله.
این محدود مقصودم نه از نظرهای دیگه، محدود از نظر مسائل عفاف و حیا، چه مرد چه زن، اینا خیلی حرفشون خطرناکه. مثلا مثل این میمونه که یک نفر بگه که من مثلا نمیرم مدرسه چون محدود میشم، من میخوام هر جوری دلم بخواد زندگی کنم. خب بی سواد میمونی.
اصلا آزادی بی قید و شرط،
بله،
در واقع اون خدایی نکرده بی بند و باری ها رو به دنبال خودش داره.
بلی یوریدون انسانول یفجر امامه. بله. دیگه انسان بله. میخواد پرده دری کنه.
همینطوره واقعا.
و خدایی نکرده دیگه چی میمونه؟ یه بحثی بود که یه جوونی میخواست گناه کنه، پدرش بهش گفت که هر گناهی که کردی برو یه میخ بزن به این چوب. بعد از چند وقت این جوان پشیمون شد و گفت دیگه من توبه میکنم، چون واقعا گناه آدمو خیلی خیلی فرسوده میکنه. بعد پدر گفت پس حالا برو هر یه گناهی رو که ازش توبه کردی یه دونه از اون میخا رو بکن. بعد این خب چقدرم جوان خوبی بود که رفت از همش توبه کرد. بعد پدرش بهش گفت ببین جای این میخا چقدر زشت مونده روی این چوب.
بله.
حالا واقعا اینه که جای اون گناهان تو زندگی ما و تو ذهن ما، حافظه ما هست. بنابراین همونطور که میگن پیشگیری بهتر از درمان است، گناه نکردن خیلی بهتر از توبه کردنه.
بله.
ولی توبه کردن خیلی بهتر از تأخیر توبه است.
بله همینطوره. خیلی ممنونم. واقعا اون تبعات اعمال هست.
بله.
ما باید تلاش کنیم که اولا که توبه نصوح کنیم.
بله بله.
توبه راستین واقعی که خداوند مهربون دستور داده به اهل ایمان. ثانیاً همونطور که فرمودین توبه رو به تأخیر نندازیم. یعنی تصفیف نداشته باشیم.
بله.
انشالله. خیلی متشکرم، بحث بسیار زیبایی شد و انشالله که در برنامه بعدی هم توفیق داشته باشیم در خدمتون.
انشالله. با امید.
سلامت باشین، خدا نگهدارشون.
بل یرید الانسان لیفجر امامه یسأل
شما شنونده برنامه گوهر عفاف از رادیو قرآن هستید. بخشی از بیانات مقام معظم رهبری مدظ الله العالی. اسلام به مسئله عفاف زن اهمیت می دهد. البته عفاف مرد هم مهم است. عفاف مخصوص زنان نیست. مردان هم باید عفیف باشند. منتها چون در جامعه مرد به خاطر قدرت جسمانی و برتری جسمانی می تواند به زن ظلم کند و برخلاف تمایل زن رفتار نماید، روی عفت زن بیشتر تکیه و احتیاط شده است.
به حجاب خود بنازه که به تو خدا عطا کرد، کرمی عظیم خواهر به تو ذات کبریا کرد.
و اما چرا حجاب؟ دعوت میکنیم بشنویم.
دو صد افتخار دارم که تو را عزیز و لایق به خدا قسم خدا کرد، به خدا قسم خدا کرد، گل پاک آفرینش تو میان باغ خوش باش که حساب.
من خانوادم یه حسنی که داشتن این بود که به هم گفتن که خیلی به هم میگفتن که این کارو بکن، ولی خب آخر به میگفتن که خودت باید انتخاب کنی. به هم پیشنهاد میدادن و اینکه دعا میکردن برام. درسته خب نمازشون خیلی به جا نبود، ولی خب خیلی دعا میکردن من. ولی توی خانواده من برادرم بود که خیلی اعتقاداتش بیشتر بود و اینکه نماز میخون، و تغییر من دلیلش برادرم بوده در اصل. برادرم از همون اول نمازش رو میخوند و اینکه خیلی مراقبه داشت و گناه نمیکرد. دیدم نسبت برادرم خیلی خوب بود، همه جا ازش تعریف میکردم، میگفتم خیلی پاکه، خیلی مواظب اعمالش هست، مواظب کاراش هست. توجهی به جزئیات نمیکردم که نماز میخونه و این اتفاق میافته و خیلی خوبه و خیلی چیزهای دیگه، ولی از دور که نگاه میکردم حس خوبی داشتم به برادرم. من خیلی از اخلاقامو رعایت میکردم، از لحاظ این که خب توی جمعی میشستیم با دوستامون، خب نامحرم بود و اینا، دوستام خب دست میدادن، یعنی خیلی راحت، و اینکه از منم میخواستن، ولی من این کارو نمیکردم و به لطف این خدا به من حس میکنم کمک کرد و دعاهایی که برام کردن، به لطف این که خیلی دوست داشتم به دیگران کمک کنم. با اونی که خب خیلی از دخترهای بی‌حجاب، کسایی که بیشتر گناه میکنند، انفاق یا کمک کردن به کسایی که سنشون بالا رو خب کمتر تو وجودشون هست، یعنی یه ذره عجولن و دوست ندارن این کارا رو، ولی خب من اینها رو داشتم و خدا کمکم کرد به لطف همین موضوعها، به لطف این اخلاقم. با پدرم درست رفتار نمیکردم، یعنی یه جاهایی صدام رو شاید میبردم بالا، یا حالا خیلی از اشتباهات دیگه که واقعا الانم ازش ناراحتم، ولی خب خدا رو شکر پدرم اونا رو فراموش کرد، یعنی من یک انسان دیگه شدم، کاملا تغییر کردم. یعنی خودم باور ندارم که من اون آدم بودم. یک روزی که خیلی ناراحت بودم و فکر میکردم که یه خلایی دارم، خب من خانوادم خیلی من راحت گذاشته بودن و اینکه از لحاظ اینکه هر جا میتونستم برم راحت، زیاد به هم گیر نمیدادن یا حجابم، و خب واقعا دیگه نمیتونستن چیزی بگن در مورد حجابم و قبول کرده بودن، ولی خب اون خلعه با هیچ چیزی پر نمیشد، با جمعایی که میرفتم، دوستایی که باهاشون میرفتم بیرون، یا لباسایی که میپوشیدم، چیزایی که فکر میکردم باهاشون پر میشه، نه با اونا پر نمیشد. نشسته بودم توی اتاقم کنار تخت و تجسم کردم تصویری رو که برادرم اونجا نماز میخوند توی اتاقم. یه حسی، یه نیروی به من گفتش که برو وضو بگیر. خب حقیقتا من وضوام نمیدونستم چجوری بگیرم، یعنی یادم اگر اشتباه نکنم توی اینترنت زدم که طریقه وضو گرفتن. خب به ما یاد داده بودن توی سنی، خب بالاخره یه سری چیزا آموزش داده میشه، ولی خب فراموش کرده بودم، یعنی زیاد بهش توجهی نداشتم، خیلی راحت از کنارش گذشته بودم و انجام نداده بودم. و اینکه وضو رو گرفتم و نماز هم حتی سرچ کردم توی اینترنت، من نماز هم نمیتونستم و نمیدونستم چجوری بخونم. اون شب خیلی حس خوبی به هم دست داد، انگار یه نیروی منو میکشوند. خب اون موقع نمیتونستم بفهمم اون نیروی بزرگ، اون نیروی پاک خداست و میخواد منو کمک کنه و واقعا دست منو بگیره. نمازم رو خوندم و اینکه پی این بودم که چادرم رو پیدا کنم، و اینکه خب اون شب خیلی یه چیزایی توی من پیش اومد که خیلی دوست داشتم پیش برم تو اون حس. همون شب یه چیز خیلی عجیب، حتی من الانم بهش فکر میکنم، میبینم که واقعا خداوند دستش رو آورد جلو، من دستمون رو گرفتم. اون شب گذشت، فرداش من چادرم رو سر کردم، چادر ملی بود، رفتم یک امامزاده هست نزدیک خونمون اونجا و اطرافیان رو می دیدم، کسایی که رفت آمد می کردن و نماز خوندم و با یه سری خانوم ها صحبت کردم. یه حس قشنگی به هم دست داد، یه حس جالبی، خوب بود، خیلی دوستش داشتم.
گل پاک آفرینش تو میان باغ خوش باش، که حصار حکمتش پای جفا ز تو جدا کرد چه خجست تو.
امیدواریم تا این لحظه از برنامه گوهر عفاف نهایت بهره‌مندی رو برده باشید. و در پایان عرض می‌کنم که در صدف هیچ هنر نیست اگر شن باشد.
عفت آن است که در ظاهر و باطن باشد. خیلی متشکریم از اینکه برنامه گوهر عفاف رو از رادیو قرآن شنیدید و امیدواریم که خداوند متعال این فضیلت عفت ورزی رو به ما عطا بفرماید ان شاء الله. خدا
نگهدار. شرف و حیای زیبنده چگونه کیمیا کرد، که چگونه کیمیا کرد، به حجاب خود بنازه که به تا